بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. دیشب بعضی از ادله اهل سنت را بر حجیت اجماع محصل ذکر کردیم که چند تا آیه شریفه قرآن را اینها دلیل آوردن برای حجیت اجماع. یکی از آیات شریفه این بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. آقای فخر رازی تو تفسیر خودش، که تفسیر فخر رازی رو گاهی بهش میگن مفاتیح الغیب، گاهی هم بهش میگن تفسیر کبیر، فخر رازی مفصل ذیل این آیه بحث کرده. فخر رازی میگه که اکثر مباحث علم اصول توی این آیه ذکر شده. مثلا علم اصول میگن از ادله اربعه بحث میکنه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. بعد حالا سنی ها عقل رو میدونید که عقل تو اصطلاح سنی ها یعنی همون قیاس دیگه. افرادی مثل ابو حنیفه که طرفدار قیاسه، اینا رو بهشون میگوین اصحاب رأی، یعنی صاحب عقل. اونهایی که مخالف با قیاس هن میگن که اینا مخالف با عقل هن. یعنی تو سنی ها عقل یعنی دلیل قیاس. فخر رازی میگه که این آیه میگوید اطیع الله، ای اطیع الله اون همون قرآن رو میخواد بگه، کتاب، و اطیع الرسول، این رسولم یعنی سنت، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامرم یعنی اجماع، اولی الامر یعنی اجماع. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، میگن اینم یعنی همون قیاس، یعنی همون دلیل عقلی. یعنی در واقع ادله علم اصول فقه توی این آیه ذکر شده و به همین ترتیب اول کتاب سنت، اجماع، عقل. بعد فخر رازی میگوید که این اولی الامر معناش جمیع امت، و آیه میفرماید که از اولی الامر یعنی از همه امت اطاعت بکنید. این اولی الامر به معنای حاکم نیست به نظر فخر رازی، به خاطر اینکه حاکم ها معصوم نیستند و خداوند هیچ وقت امر به اطاعت از غیر معصوم نمی کند به صورت مطلق. با قید و شرط امر می کند، اما به صورت مطلق اگر خدا گفت این را اطاعت کنی، این باید معصوم باشه. بعد فخر رازی مفصل استدلال آورده برای این حرف. مثلا یکی از استدلالاش اینه، میگه اگه این اولی الامر به معنی حاکم یا زمامدار باشه، اگر یک حاکمی در یک جا اشتباهی کرد، خطایی کرد، سهواً یک کاری را انجام داد، آیا اینجا اطاعتش واجبه یا اطاعتش حرامه؟ اگر این آیه بگوید از حاکم اطاعت بکنید، از یه طرف باید این چون حاکم اطاعت بکنیم، از یه طرف هم چون اشتباه کرده باید اطاعت نکنیم و باید نهی از منکر کنیم. بعد فخر رازی میگه که اینجا میشه اجتماع امر و نهی. موقعی که یه حاکم اشتباه بکند، از یه طرف امر شده که اطاعتش بکنید، از یه طرف نهی شده که از خطا کسی اطاعت نکنید. و اجتماع امر و نهی محاله. بعد فخر رازی از این حرفا نتیجه میگیره که پس مراد از اول الامر جمیع امته، از همه امت باید اطاعت بکنی. پس امت معصومند، کل امت اگر این چیز بیاد. این استدلال فخر رازی. این استدلالی که گفتم، با اینکه حالا فخر رازی خوب آدم بزرگی است، یعنی واقعا آدم با سوادی بوده، ولی خب این استدلال دقیقه مثل همونیه که میگفت که حسن و حسین هر سه دختران معاویه خستند. حسن و حسین هر سه دختران معاویه خستند. این استدلال اینجا میگه همش از هم پاشیده است، هیچ این استدلال درست نیست، نیازی به جواب می حرفا نداره، اصلا هیچ چه ربطی داره به اجتماع امر و نهی؟ اینجا باید بحث تناقض رو مطرح بکنی، حکمت خدا رو باید مطرح کنی، نه بحث اجتماع امر و نهی. خیلی استدلال آشفته‌ایه. درستش هم اینه که اولی الامر به معنی همون حاکمه، به معنی زمامداره. دیشب هم گفتم شاهدش چیه ها؟ شاهدش اینه که دنباله آیه می‌فرماید فین تنازعتو. دعوا معمولا سر چیه؟ سر احکام نیست. دعوا سر موضوعات، سر مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، ایناست که دعوا توش درست می‌شود. یکی طرفدار نمیدونم چپه، یکی طرفدار راسته، دعواشون میشه. و کی میتونه وقت بیاد مثلا نظر بدهد، بگه توی مسئله سیاسی یا اقتصادی اجتماعی حق با اینه یا با اونه؟ اینو که ربطی به مرجع تقلید نداره که، اصلا مرجع تقلید خیلی وقت خودش اصلا این چیز حالیش نیست، او فقط میتونه حکم بگه. اما اینکه مثلا فرض کنیم که توی این مسئله اقتصادی حق با اینه یا با اونه، کار حاکمه، نه کار فقیه یا مفتی یا مرجع تقلید. اصلا نزاع مربوط به دعواس، حاکم، قضاوت، مرافعات، باب قضاوت باب موضوعه، باب اجتهاد و تقلید باب حکمه. این آیه می‌فرماید که وقت موارد نزاع را ارجاع بدید به خدا و پیغمبر. ارجاع بدید به خدا و پیغمبر یعنی و به اولی الامر، اونی که قضاوت میکنه، یعنی به حاکم. و حاکم هم باید معصوم باشه. اگر فخر رازی به روایات مراجعه میکرد، روایات تصریح میکنه که این اولی الامر یعنی 12 امام علیهم السلام. توی مجمع البیان میگوید این آیه چون خدا فرموده از اولی الامر اطاعت بکنید بدون هیچ قید و شرطی، و اگر خدا امر کرد به اطاعت کسی بی قید و شرط، او باید معصوم باشد. بعد مجمع البیان میگه اجماع داریم که اولی الامر تو این آیه یعنی فقط 14 معصوم، شامل هیچ کسی نمیشه. یعنی این اولی الامر تو این آیه شامل ولی فقیه هم نمیشود، چون این اطاعت مطلق رو داره میگوید. اطاعت مطلق فقط مربوط به معصومه. بلی فقیه ولایت مطلق داره دا، اما اطاعت مطلق نداره. اطاعت مطلق مال چه آدم معصومه؟ نه نمیشه، نه فقط چه آدم معصوم میگه شامل کسی هم نمیشه. این آیه ها نه 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 این آیه ها بینید چون این آیه بسه اطاعته. اگر یک جا بگوید النبی و اولا، اونجا اطاعت نیست، ولایته. النبی و اولا بالمؤمنین و شامل ولی فقیه میشود، اما اینجا که بسه اطاعته این فقط چه آدم معصومه علیه السلام. این تا اینجا راجع به حرف فخرازی بله اطاعتش باز شده. بله آیه شاملش می شود چون اطاعتو داره میگه، چون اطاعتو میگوید. ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها قاضی نمیشه، اما هر قاضی آدمم که میخواد بکشه میتونه بگه دلیلم بر کشتن این آدم کلام حضرت زهراست. یعنی کلام حضرت زهرا سلام الله علیها میتواند مستند هر قاضی باشه. قاضی وقتی میخواد حکم بده بگه اینو بکشید، بگه به چه دلیل؟ به دلیل این حدیث حضرت زهرا سلام الله علیها. میشه دیگه. خب اما حالا خود این آیه رو یه توضیحی عرض بکنم تا بعد دلیل بعدی اهل سنت رو بگم. یه حدیثی هست، میخوام این آیه رو توضیح بدم. یه حدیثی هست، پیغمبر خدا تشریف آورد به مسجد، وقت نماز نشده بود. یه کسی گفت که یا رسول الله اجازه میدید من یه خطبه بخونم؟ پیغمبر اجازه داد. این بلند شد خطبه بخونه. خطبش این بود، خطبه اون بابا تو مسجد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، ایها الناس، اطیعوا الله و رسوله، فمن اطاعهما نجا و من یعصهما فقد غوی. مردم خدا و پیغمبر رو اطاعت کنید، هر کس این دو را اطاعت بکند نجات پیدا میکنه، هر کس این دو را نافرمانی بکنه گمراه میشه. این کل خطبش بود. بعدم نشست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق روایات فرمود که بئس الخطیب انت، بدترین سخنرانی تو کردی. تو کتاب ها خیلی بحث شده، حتی کتاب های لغت ها، مثل تاج العروس، مثل لسان العرب، حتی اینجا کتاب لغت، اینا بحث کردن که این حدیث یعنی چی. مثلا این بابا کجای حرفش اشتباه بود که پیغمبر فرمود بئس الخطیب انت؟ کتاب های لغت اینجوری میگن دا. میگن که اشتباه این بابا این بود که خدا و پیغمبر را با هم گفت، یعنی خدا و پیغمبر را تسنیه آورد، در حالی که باید اول خدا را بگوید بعد پیغمبر را. اشتباهش این بوده. اینا تو کتابای لغت میگند. جواب کتابای لغتم اینه، خب اگر آدم یه لغتی را اشتباه بکنه، خب اشتباه هست، اما دیگه بئس الخطیب دیگه نمیشه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده بئس الخطیب، یعنی بدترین سخنرانی. اگه مثلا فحش می اومد اینجا تو مسجد میگفت، بدترین سخنران نبود. این حرفو که زد شد بدترین سخنران. بلذا این حرف کتابای لغتی که درست نیست. احتمالاً علت اشتباه این خطیب این بوده سا یه عتی او آورد برای خدا و پیغمبر، در حالی که این آیه شریفه بینید عتی الله و عتی الرسول و اولی الامر، اطاعت از خدا یه جوره، اطاعت از پیغمبر صلی الله علیه و آله یه جور دیگره، ولی اطاعت از پیغمبر و اطاعت از امیرالمومنین مثل همه فرقی نمیکنه، چون اطاعت پیامبر و اطاعت امیرالمومنین مثل همه. فرموده اطیع الرسول و اولی الامر، دوباره به اطیع او یه دیگه نگفته، یه اطیع او آورده هم برای پیامبر هم برای اولی الامر. اما اطاعت از خدا با اطاعت از پیغمبر فرق میکند، به خاطر اینکه خدا مجرده و پیغمبر بدن مطهرش تو مادیه، بدن رسول خدا که جسم جسده. ببینیم مثلا ها دقیقا مثل این میمونه دا، روح من با بدن منه. حالا اگه شما کنار من بشینید شما با منید، روح منم با منه، اما این دوتا با هم فرق میکنه. روح من که با من است یه جوره، شما با من باشید یه جور دیگه است. به این دوتا با هم بودن یکی نیست. این لباس با منه، خدا هم با منه، اما مثل همه یا فرق میکنه؟ فرق میکنه. این با من بودنش مادیه، روح با من بودنش چیه؟ غیر مادی، مجرد. اطیع الله این اطاعتی جوره که مجرده، اطیع الرسول و اولی الامر یه جوره دیگه است، ولی رسول و اولی الامر مثل همه. این علت این که دوتا اطیع او فرموده، نه سه تا نه یکی. اشتباه، ولی اون آقا اشتباهش این بودا، گفت که اطیع الله و رسوله، اشتباه این، یه اشتباه اون خطیب اون منبریه. اشتباه دومم اینه که ببینید این گفت که خدا و پیغمبر این دوتا را اطاعت کنید، این دوتا را نافرمانی نکنید. دوتا یعنی چی؟ خدا و پیغمبر. آیا من مثلا همه شما یه جسم دارید و یک روح، میشه همه شما رو، هر کدوم شما رو من بگم شما دوتا، مثلا یه نفره بگم شما دوتا بنشینید یا شما دوتا بلنشید، چون یه جسم داره یه روح داره دیگه. جسم و روح که دوتاست، میشه تسمیه ببندیم بگیم این دوتا، یا غلطه؟ ببینید این دوتا انگشت داره، میشه تسمیه ببندید، این یکی اینم یکی، جمعش هم میشه دوتا تسمیه. اما الان همین یه انگشت جسم داره روح هم داره، میشه بگیم این دوتا، دوتا یا یکی؟ نه یکی میشه بگی نه دوتا میشه بگی. خدا و پیغمبر را غلط هست بگویید دوتا، غلط هم هست بگویید یکی. خدا و پیغمبر میشه چند تا؟ نه دوتا نه یک. یک بگوید غلطه، دو هم بگید غلطه. این از باب احترامه که جدا میکنیم. الا حقیقتا اون که تو نهج البلاغه فرمود که غیر کل شیء لا بالمباینه، خدا غیر از هر چیزی، اما جدا هم نیست، نمیشه دم جداش بکنید. داریم بله، جای دیگه داریم بله. حالا این آیه رو داشتیم، اونا توجیه دیگه داره، این آیه رو فعلا داریم. این حالا یه بحث اعتقادی مفصلی داره، منه پیغمبر نه اطاعتشو یکیه. ببینید اینجوریه ها که اگر که شما حرف پیغمبر گوش بدهید، هم حرف پیغمبر است هم حرف خداست، دوتا حرف اصلا نیست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم ولكن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رم. این همه اینجوری باید معنا بشه. نگفتم دیگه، فقط همین اینجوری فقط گفتم. گفتم اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر مثل اطاعت دوتا آدم نیست. اگر مثل اطاعت دوتا آدم باشه یعتی او بر دوتاش میاریم. اگرم نه، مثلا فرسون اطاعت یک چیز با یک مباین باشه، اینجا باید تفکیک بکنیم. خدا و پیامبر نه مثل دوتا مباینه نه مثل یک شیه. همین که گفتم ها، خدا و پیغمبر دوتا نیست، خدا و پیغمبر یکی هم نیست، نه یکه نه دوه هیچ کدام. خب بلخون نمیدونه حرف نزنه، کسی این چیزا حالیش نمیشه، خود دخالتم نکنه تو این چیزا، تو این چیزا سه حرف نزنه. این راجع به اون مطلب اول. مطلب دوم اینه که تا اینجا اینها دلیل‌های قرآنی اهل سنت بود بر اجماع، و اما دلیل روایی. اهل سنت یه روایتی رو نقل کردند، لا تجتمع او امتی علی الخطأ، که نقل شده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده امت من بر خطا اجتماع نمی کنن، تجمع نمی کنن. پس اگر همه امت یک چیزی را گفتند، این دیگه خطا ندارد. متاسفانه بعضی از علمای شیعه هم اومده همچین راحت هم گفتن خب این حدیث که مال سنی هست، این که اعتبار نداره. این حدیث تو کتاب مجمع الزوائد و همینجور کتاب سنن ابو داوود، این کتاب ها این حدیث رو نقل کرده، این هم که مال سنی هست اعتبار نداره. بلکه این حدیث تو کتاب‌های شیعه بسیار زیاد نقل شده، اینقدر تو کتاب‌های شیعه آمده که حتی علامه حلی تو بعضی از کتاب‌های فقهی خودش گفته این حدیث متواتره. علامه حلی ها ادعای تواتر کرده. مثلا تو کتاب توحف العقول میدونید که یه حدیثی هست که امام دهم، امام هادی سلام الله علیه، حدیثی داره، یک نامه‌ای نوشت به قومی ها و قومی ها این نامه امام دهم علیه السلام رو گذاشته بودن تو سجاده نمازشون، هر روز به جای دعا این نامه امام دهم رو میخوندند. یکی از جملات اون نامه امام دهم همینه، لا تجتمع امتی علی خطا. یعنی تو توحف العقول هست، تو کتاب احتجاج تبرسی یا تبرسی تفرشی، نه تبرستان و مازندران، تو کتاب احتجاج تبرسی هم هست همین لا تجتمع امتی علی خطا. تو حتی اینقدر این حدیث تو شیعه هم معروفه که تو احادیث هست، وقتی که ابوبکر اومد در خدمت امیرالمؤمنین و خلاصه اعتراض کرد که چرا شما با من بیعت نمی کنی، مگه پیغمبر نفرموده لا تجتمع او امتی علی خطا؟ این ابوبکر گفت. و امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی جواب ابوبکر رو داد، نفرمود این حدیث دروغه، فرمود امت بر خلافت تو اجتماع نکرده اند، نه گفت که حدیث نادرسته، گفت که نه اجتماعی بر تو نیست. معنیش اینه که یعنی اصل حدیث رو پذیرفت امیرالمومنین سلام الله علیه. بله زهلا خود حدیثش رو نباید اشکال بکنیم توش. بهتر اینه که این استدلال سنی رو اینجوری جواب بدیم. یه حدیث دیگری هست که شنیدید، پیغمبر اکرم طبق اون روایت فرموده که یهودی ها 71 فرقه شدند، مسیحی ها 72 فرقه شدند و مسلمان ها 73 فرقه می شوند. یک فرقه بر حق و اون 72 تاش در آتشه. اون یه فرقه ای که بر حقه بهش میگن فرقه ناجیه. سنیا همیشه کتاب هایی که می نویسن درباره اعتقادات ها اینجوری میگن، میگن پیغمبر فرمود یه فرقه می رود بهشت، اونم کیه؟ اهل سنت و جماعت. 72 تا فرقه میرن جهنم، بعد با 72 تا فرقه رو باید درست کنن، نمیشه درست کرد. هی اینجوری میگن، میگن مثلا فرسانی علمای شیعه را هر کدام یه فرقه حساب میکنن، میگن یه فرقه و یه فرقه و یه فرقه، اینا میره جهنم. این سبک استدلال سنی ها. جوابش اینه ها، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 72 فرقه میرود در آتش، یه فرقه اهل نجات. الان شما به این اهل سنت بگید اشعری، معتزلی، خوارج، مثلا فرسیدید حنفی ها، حنبلی ها، مالکی ها، شافعی ها، اینا فرقه های مختلفه، اینا میرن جهنم یا میرن بهشت؟ سنی ها الان میگن 72 فرقه میره بهشت، یه فرقه میره جهنم، جز شیعه ها باشن. خب این که خلاف کلام پیغمبره. پیغمبر فرمود 72 تا میرن جهنم، یکی میره بهشت. شیعه هم همیشه میگن یکی میره بهشت، اونم شیعه 12 امامی. سنی ها میگن که حنفی میره بهشت، شافعی میره بهشت، مالکی میره بهشت، اشعری، معتزلی، فلان فلان. اونا 72 فرقه رو بهشتی میدونن، یکی جهنمی، این که کاملا خلاف روایته. پس خود این که شاهده اینه که حدیث همینجور که شیعه معنا میکنه درسته. و اما این که اینا میگوین اون یک فرقه اهل سنت و جماعته، یه فرقه که اهل نجاته میشه اهل سنت و جماعت. خب این جوابش اینه که این اهل سنت و جماعت اینا یعنی کی؟ کیا اهل سنت و جماعتن؟ یه فرقه سنی ها اشعریان، یه فرقه سنی ها معتزلیان. تقریبا تو همه چیزم هم اختلاف دارن، اصلا هیچ بچه اشتراکی توشون نیست، از خدا بگیری تا معاد و تا فروع دین، تو همه چیز با هم اختلاف دارن. مثلا فرسان وهابی ها الان میگوین که اون فرقه ای که اهل نجاته اهل سنت و جماعت هم، اهل سنت و جماعت هم یعنی که وهابی ها. خب وهابی ها خدا را جسم می دانند، معتزلی ها خدا را جسم نمی دانند. اینایی که خدا را جسم می دانند نعوذ بالله میگن که اونا کافرند، معتزلی ها را کافر می دانند. معتزلی هم صریحا میگن هر که خدا رو جسم میدونه کافره. یعنی وهابی ها معتزلی ها رو کافر میدونن، معتزلی ها هم وهابی ها رو کافر میدونن. الان این دوتا که این میگه اون کافره، اونم میگه این کافره، و اینا دوتا یه فرقه میشه یا اینا دو فرقه است؟ بعدم میگن که اینا همشون میرن بهشت. این که هیچ اشتراکی هم تو اینا نیست. پس این که معلومه که حدیث رو اینجور که اینا معنا میکنن اشتباهه، این که معنی حدیث نیست. شاید اینجوری بگوییم، اما درباره امیرالمومنین سلام الله علیه، همونی که حضرت علی فرمود، حضرت علی فرمود که امت بر خلافت ابوبکر اجماع نکردند. افرادی مثل عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله که هیچ وقت با ابوبکر بیعت نکرد، پدر ابوبکر، ابوبکر نامه نوشت به پدر خودش گفت که مردم با من بیعت کردن، تو هم با من بیعت کن. مردم هم اینجوری گفتن که درسته پیغمبر حضرت علی رو فرموده، ولی من چون سنم بزرگتر، سنم بزرگترم، به من رأی دادن. پدر ابوبکر هم گفت من که سنم تو بیشتره، خب تو پس بیا با من بیعت بکن. یعنی حتی پدر ابوبکر هم با ابوبکر بیعت نکرد. پسر ابوبکر محمد بن ابی بکر، این که با پدرش هیچ وقت بیعت نکرد. سعد بن عباده با ابوبکر بیعت نکرد، برای اینکه اختلافی هم درست نشه از مدینه اومد رفت شام، رفت یه گوشه کناری زندگی بکنه، با ابوبکر هم بیعت نکرد. اومدن شام این بیچاره رو کشتندش. بعدم گفتن علت کشتنش چون شبانه مأمورهای ابوبکر اومدن اینا ترورش کردن دا. گفتن این بیچاره یه جا شب رفته بود ایستاده داشت ادرار میکرد، اونجا جن بوده، این ادرار کرده رو جنا و جنا ناراحت شدن زدن کشتندش. خب اگه این حرفا درسته، نعوذ بالله، هزار بار نعوذ بالله، تو صحیح بخاری هست که پیغمبر ایستاده ادرار میکرد، یه هست دیگه تو صحیح بخاری. خب چطور پیغمبر ایستاده ادرار میکرد، توش نشد این بیچاره سعد بن عباده ایستاده ادرار که جنا کشتندش؟ یعنی هیچ علتی نبود غیر از همین که ابوبکر مخالفین را ترور میکرد، میکشت. شیخ طوسی تو کتاب تلخیص و شافی میگوید که شب اومدن در خونه یه زنی در زدن، گفتن که فردا بیا با ابوبکر بیعت کن. بعد میگه پول آوردن بهش دادن، گفتن این پول بگیر فردا بیا رأی بده. این پیرزنه گفت که اتوراشوننی ان دین الله، رشده میدید تا دین خدا را عوض کنید. یعنی پول میدادند تا رأی بخرند. این که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اتفاقی اجماعی بر خلافت تو نبود، یعنی اینجوری بود دیگه، یا پول میدادند رأی میخریدند یا هر کی مخالف بود میکشتند یا فلان. و تا 6 ماه که شاید بیشتر طول کشید، اصلا روزه اول که خود ابوبکر خودش 40 بار رو منبر اینو گفت که اقیلونی فلستو به خیر منکم، علت این که اصلا ابوبکر گفت حدیث پیغمبر را ننویسید علتش این بودا. ابوبکر می اومد می رفت روی منبر پیامبر، می نشست البته رو پله اولی. امام حسن و امام حسین علیهم السلام سنشون کم بود، می اومدن تو مسجد می گفتن که از رو منبر جد ما بیا پایین. ابوبکر تو کوچه راه می رفت، بچه ها که داشتن بازی می کردن هم که ابوبکر رو می دیدن می گفتن که قال رسول الله من کنت مولا فهازا علیون مولا. ابوبکر می دوید اینا رو بگیره بزنه، این بچه ها در می رفتن. بعد دید اینجوری نمیشه حکومت کرد، گفت کسی حق ندارد حدیث پیغمبر رو نقل بکنه که جلو این چیزا رو بگیره. پس ببینید جواب درست حدیث این میشه یا حدیث درسته که لا تجتمع امتی علی الخطا، ولی اجماعی بر خلافت ابوبکر نبود، نه اون موقع نه تا حالا، هیچ وقتم نبوده. همیشه شیعه ها مخالف بودن، زیدی ها مخالف بودن، حتی تو خود سنی ها هم هستن گروهی که ابوبکر رو قبول ندارند، تو خود سنی هم گروه های اینجوری هست. پس اتفاقی بر خلافت ابوبکر نبوده. این راجع به این حدیثی که اهل سنت بهش استناد کردن. حالا فردا شب انشاءالله ادله شیعه رو خواهیم گفت. Thank you.